السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم حضار در این موکب و سایر مردم عزیزی که در این شبها و در این روزها حماسه بسیار بزرگی را آفریدن. امروزی که ما داریم با هم دیگر صحبت میکنیم 190 روز از آغاز این جنگ تحمیلی داره میگذره. 190 روز استادگی یک ملت در مقابل ارتش تا دندان مسلح و تروریستی آمریکا. البته گفتنش خیلی راحته 190 روز استادن، اما هنگامی که به جنگ با تمام ابعادش و پیچیدگیش نگاه میکنیم اون موقع میفهمیم که این کار چه کار بزرگیه و اون موقع است که میفهمیم چه اتفاقی داره رخ میده و میبینیم که مردم ما الحمدلله در سمت درست تاریخ ایستادن در مقابل دشمنی که میبینید از هیچ جنایت فروگذار نمی کنه. دشمنی که یک روز اومد 168 دانش آموز و معلم ما رو در مدرسه شجره طیبه مینا به شهادت رسوند. دشمنی که 22 نفر از نوجوانای این مملکت رو در لامرد به شهادت رسوند. سربازهای ما رو در بنپور ایرانشهر آسایشگاه اونها رو مورد هدف قرار داده به شهادت رسوند. و دشمنی که امروز میاد مجلس عروسی مردم رو به عزا تبدیل میکنه. اما شما میبینید که این مردم همچنان محکم ایستادن. شما عصبانیت رو در هیئت حاکمه آمریکا امروز دارید میبینید، در تراب میبینید، در معاونانش میبینید، در حکمای رژیم منحوس صهیونیستی دارید میبینید. یعنی همه ی حرف ترامپ ملعون و کارگزاران آمریکا این شده که چرا مردم ایران بیرون نمیریزن، چرا شورش نمی کنن؟ دیگه ما توی 6 ماه چه کار باید انجام می دادیم و ندادیم، چه جنایتی رو باید مرتکب می شدیم و مرتکب نشدیم، اما این مردم همچنان هستن و همچنان حضور دارن در صحنه و این چیزی هستش که دشمن محاسبه رو نکرده بود و الحمدلله رب العالمین امروز این حضور مردم، حضور در خیابونها، میادین در سراسر ایران و حتی در پهنه جغرافیا و منطقه و امت اسلامی، این حضور باعث شده تا همچنان جبهه مقاومت بماند و در مقابل دشمن صهیونیستی بیسته و اونها رو به زانو در بیاره. آنچه که امشب در این چند دقیقه که مزاحم شما هستم خدمت شما تقدیم خواهد در واقع خواهم کرد یک نگاهی هستش به 6 ماهی که از جنگ داره میگذره، از 9 اسفند ماه تا به الان. البته اگر بخوایم دقیق تر بگیم 1 سال و 3 ماه، یعنی از 23 خرداد 1404 تا الان. این رو اگر یک بسته ببینیم، کلش رو یک مسیر ببینیم، همه اینها رو در یک در واقع فرایند قالب ببینیم، اون موقع میتونیم تحلیل کنیم که ما در کجای تاریخ ایستادیم. یعنی ما باید ابتدای نگاهی پشت سرمون بندازیم ببینیم چه مسیری رو اومدیم، الان تو کدوم نقطه وایسادیم. اون موقع است که میتونیم بفهمیم پیش روی ما چه چیزی است و چه اتفاقایی رو خواهد داد که حالا تا اونجایی که فرصت بشه انشاءالله امشب خدمت شما این نکات رو تقدیم میکنم. آنچه که بنده حالا حاصل مطالعاتی بوده که در این ایام انجام دادم و مکتوب کردم که هم بمونه و هم خودم فراموش نکنم در جای مختلف، از جمله در این موکبی که هر شب زحمت میکشن موکب رو برپا میکنن و خلاصه مباحث بسیار خوبی هر شب در این موکب مباحث تبیینی و تحلیلی خوبی داره بیان میشه. اون چیزی که امشب میخوام خدمت شما بگم، دقت کنید، در رابطه با فهم این 6 ماهه گذشته از جنگ، ما برای اینکه بفهمیم واقعا چه اتفاقی افتاده جدا از همه هیجانات و احساساتی که شاید در میدان البته باید باشه و خیلی هم خوبه مناسبه، اما ما یک نگاه دقیق و تحلیلی و درست باید به مسئله جنگ و اتفاقاتی که تا الان رخ داده بتونیم داشته باشیم تا بتونیم حتی نسبت به آینده بفهمیم که چه اتفاقاتی قرار بیفته. 3 نکته مقدماتی داره و 5 در واقع سرفصل مهم. نکات مقدماتی که بسیار مهمه برای در واقع تحلیل و فهم صحنه وضعیت، 1 این که ما باید بدونیم هر تحلیلی که مبتنی بر یک مکتب فکری و دستگاه فکری، یک دستگاه فکری الهی نباشه، این تحلیل تحلیل باطلیه. اینجا هستش که زحمتی که علمای بزرگی مثل شهید مطهری، مثل علامه مصباح رحمت الله علیه کشیدن تا یک منظومه فکری رو و یک مکتب فکری رو برای ما به وجود بیارن و بین جوانای ما رواج بدن، این خیلی مهمه. یعنی مبانی فکری هر چقدر قوی تر باشه تو فهم جزئیات، در فهم تحلیل ها، اتفاقایی که داره در صحنه میدان سیاسی و اجتماعی میفته، این خیلی دست ما رو پرتر میکنه. این نکته اول. حالا چون فرصت کمی از توضیحاتش میگذارم، چون شبای قبلم در همین موقع پیرامش توضیحاتی دادیم. نکته دوم این که تحلیل های سیاسی ما باید مبتنی باشه بر اون نگاه فلسفی تاریخی که قرآن کریم میگه، یعنی خط در واقع خدمت شما عرض کنم که حق و باطلی که قرآن ترسیم میکنه، نبردی که بین سپاه کفر و ایمان بوده، همین آیه که هر روز در آیت الکرسی میخونیم که الله و ولی الذین آمنوا یخرجون من از ظلمات الی نور، جریان ایمان و جریان کفر، جریان انبیا و جریان طاغوت‌های عالم. این نگاه فلسفی تاریخی رو باید بگیریم بیایم تا برسیم به امروز خودمون، بفهمیم همچنان نبرد بین حق و باطل جریان داره. صحنه ها عوض شده، چهره ها عوض شده، آدم ها و شخصیت ها تغییر کردن، اما خط همون خطه. و نکته سوم که خیلی مهمه اینه که تحلیل های سیاسی ما مخصوصا در زمان جنگ باید مبتنی بر فراینده تاریخی باشه. یعنی ما نمیتونیم یک حادثه ای رو مثل جنگ، یک حادثه بسیار مهمی رو که در دل خودش ده ها اتفاق دیگه در حال رخ دادن هست، اینو نمیتونیم بریده ای از تاریخ ببینیم. باید پیشینه ها و عقبه ها رو ببینیم و درست تحلیل کنیم تا بفهمیم که الان چه اتفاقی در صحنه در حال رخ دادن است. به خاطر همینه که 5 سرفصل مهم رو ما باید حتما در تحلیلامون مد نظر بگیریم، که حالا من عنوانش رو میگم خدمت شما و حالا تا اونجایی که فرصت باشه توضیح میدم. سرفصل اول ما باید حتما نگاهی داشته باشیم به سابقه درگیری های بین ایران و آمریکا. خب درگیری ایران و آمریکا در 23 خرداد 1404 که شروع شده تا الان 1 سال و 3 ماه اخیر، فقط 1 سال و 3 ماه نبوده. ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به الان با آمریکا تو حوزه‌های مختلف درگیر بودیم، بعضا مستقیم بعضا غیر مستقیم توسط حالا نیروهای مختلفی که آمریکا تو عرصه‌های مختلف وارد کرده. 6-7 پروژه مهم آمریکایی‌ها علیه ما که در کشور ما و منطقه ما پیاده شده، ما این 6-7 پروژه رو از بین بردیم و نابودش کردیم، که هر کدوم اینها کافی بود تا ایران تجزیه بشه، تا ایران از پا در بیاد، تا اینکه خلاصه انقلاب اسلامی با چالش جدی مواجه بشه. اما در تمام پروژه ها آمریکایی‌ها شکست خوردن. من فقط اگه بخوام یک نمونه اون مثال بزنم برای شما، هم برای اینکه شما احساس غرور بکنید و هم بفهمیم که ما چطور آمریکایی‌ها رو منکوبشون کردیم، فقط من به یه دونش فقط درگیری‌های در واقع موشکی و پهبادی خودمون رو اگر با آمریکایی‌ها از سال 90 تا الان، یعنی تو این 14-15 سال اخیر ببینیم، اون موقع میفهمیم. یه گزاری رو ما هر شب گفتیم تو موکب تکرار کردیم، امشب هم باز اون رو میخوام بگم خدمت شما. اونم این بود که گفتیم اگر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به ما حمله کردن از سال گذشته، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ فعلی، این اثر قدرت و قوت آمریکایی نبوده، این اثر ضعف اونها بوده، چون اونها قبلا خیلی مراحل رو و خیلی راه‌ها رو طی کردن، با ایران درگیر شدن و در تمام اون راه‌ها به بن‌بست رسیدن. الان مجبور شد خود آمریکا مستقیم ورود پیدا کنه. حالا شرایط آمریکا، شرایط جهانی شو در نظر بگیریم، شرایط منطقه شو در نظر بگیریم، اینا رو که کنار هم می‌گذاریم متوجه میشیم که اوضاع آمریکا اوضاع بسیار ناجوریه. من یه مثال به روز بزنم برای شما. امروز که ما داریم هم صحبت می‌کنیم 14 شهریور دیگه، درسته؟ 5 آبان ما انتخابات کنست در اسرائیل، در واقع انتخابات پارلمان اسرائیل، و 12 آبان ما انتخابات میاندوره‌ای کنگره و سنای آمریکا هستش. میخوام بگم دقت بکنیم یه سری اتفاقایی که داره میفته در عرصه مثلا رسانه باید اگر عمیق بشیم دقت بکنیم میبینیم که اونها از استیصالی که در عرصه نظامی داشتن رو آوردن به یک سری کارهای عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای تا حالا بتونن یه فرافکنی بکنن و ذهنها رو از این شکستی که خوردن پرت کنن. خب قطعاً اتفاقی که یعنی آبان ماهی که در پیش داریم خب خیلی مسئله مهمه، چون هم آمریکایی هم صهیونیستا دوتاشون هیئت حاکمه فعلی در اسرائیل و در آمریکا نیازمند انتخابات ها هستن و میخوان یک دستاوردی رو برای خودشون درست کنن و توی این 6 ماهه نتونستن این دستاورد برسن. لذا هستش که شما میبینید که اینا به هر اقدامی دارن توسل پیدا میکنن و دستاندازی میکنن تا بتونه دستاوردی برای خودشون بسازن. نمونه خیلی ساده و دیگه بارز اون اتفاقی که الان دو شب اخیر داره میفته سر ماجرای لبنان. سر ماجرای لبنان اونایی که تحلیلا رو حالا پیگیری کردن در اخبار در رسانه‌ها، حالا چه رسانه‌های لبنان چه رسانه‌های داخلی، دیدی دیگه اتفاقی که این دو شب افتاده اصلا جدا از اینکه اصل ماجرا چه چیزی هستش روی زمین، 80% 90%ش بازی رسانه‌های صهیونیست، رسانه‌های طرفدار نتانیاهو بودن تا اتفاقی که در تپه‌های علی طاهر افتاده بتونن از این دستاورد رسانه‌ای درست کنن تا ذهن‌ها رو به خودش مشغول کنن. حتی فکر کنم من یه خبر رو امروز می‌خوندم که کانال 12 اسرائیل گفته بود که اون اتفاقی داره تو رسانه ایران میفته، مثلا یه خبری اونها ساختن میگه اینو انداختین تو رسانه‌ها و چقدر دارن سرش بحث و جر و بحث میکنن، اشاره میکرد به رسانه ایران. خب اینا ابعاد پیدا و پنهان جنگ دیگه، ما اینا اگر نفهمیم و ندونیم خب چطور میخوام جنگ رو تحلیل بکنیم؟ یه گزاره خبری میاد که اونجا یک اتفاقی افتاده، همه رسانه ها پشت اون شروع میکنن اخبار حالا فیک زرد حالا به هر طریقی اینو تولید میکنن و اصلا معلوم نیست که درست چیه و نادرست چیه. اینه که این فرایندهای تاریخی که میگم ما بدونیم و روش سوار باشیم چقدر میتونه به ذهنیت ما جهت بده و ذهنیت ما رو و تحلیل ما رو درست کنه. منظور من اینه، شما نگاه کنید امروز این خبرایی که میگم گفتنش خیلی راحته به خدا، اما خدا میدونه ما برای اینکه به این نقطه برسیم چه خون دلها خورده شده و چه برنامه ریزیایی شده و چه اتفاقای پشت صحنه. خب ما تا امروز که 190 روز از جنگ میگذره 30 تا حداقل چیزی که من شنیدم، حالا اگر درست گفته باشم آمارها رو، حداقل 30 تا پهباد MQ-9 آمریکا رو زدیم، درسته یا شاید بیشتره، 50 تا زدیم که قیمت هر پهبادش به طور متوسط 30 میلیون دلاره. پهوادی که 3 روز مداومت پرواز داره، پهوادی که حدود 18-19 کیلومتر از بالای جو یعنی 60,000 پا میتونه پرواز کنه با آخرین تکنولوژی روز دنیا. خیلی مهمه چه دولت چه جریانی جرأت داده به خودش که در مقابل آمریکا وایسه، در مقابل تجهیزات و تکنولوژی و بیسته 170-180 تا پرنده او رو بزنه که 50 تاش فقط پهباد MQ-9 نمیدونم فوق پیشرفته آمریکایی هستش. از اولین درگیری‌های ما با آمریکا که از آذر 90 شروع شده تا الان که شهریور 1405 ما نزدیک 15 ساله داره میگذره، ما تو آذر 90 برای اولین بار تونستیم RQ-170 آمریکایی رو فقط بنشونیم، که حالا تازه یک مصاحبه رو از یک سردارای سپاه من می‌دیدم میگه اونم تازه ما نشوندیم، اونم کار خدا بود که در بیابون‌های کاشمر این RQ-170 اومد نقص فنی پیدا کرد بالا روی زمین نشست و ما تونستیم بریم اینو بگیریمش و از روش کپی کنیم. دیگه تا بریم در آبان 91 که تونستیم نمیدونم جنگنده ما بیفته دنبال پهباد اونا رو فراری بده، تا برسیم به خرداد 98 که برای اولی بار تونستیم گلوبال هوک آمریکایی رو بزنیم با ارزش 200 میلیون دلار، تا امروز که تونستیم 30 تا از 50 تا از پهپادهای MQ-9 آمریکایی رو بزنیم. خب این نشون میده که آمریکایی‌ها با اون همه تشکیلات و تجهیزات و فناوری که دارن حداقل تو 15 سال گذشته سر مسئله فقط پهبادش به شهادت تاریخ میبینیم اونا رو به قوت رفتن یا رو به ضعف. قاعدتا رو به ضعف رفتن دیگه، اگر آمریکای قوی بودن که ما یه دونه شون نواس می‌زدیم، اما امروز ما با سامانهای خودی با پدافند بومی تونستیم کاری بکنیم که تو این زمینه یعنی نبرد بین ایران و آمریکا ما دست برتر رو داریم. حالا این تازه پهبادش بود، موشکایی که از اینجا داره شلیک میشه، سامانه‌های پدافندی و راداری که تا پشت مرزهای اسرائیل در اردن آمریکا چیده بوده و میلیاردها دلار در تمام این سالا هزینه کرده، ما در عملیات، ما در این 3-4 تا عملیات نظامی که تو 6 ماه داشتیم تمام نقاط رو زدیم، کور کردیم، همه اینا رو از بین بردیم. خب اینا دستاورد مهمیه. چرا بعضی وقتا در کف خیابونی اتفاقی میفته که ما در میدان پیروز شدیم اما تو کف خیابون و تو رسانه حس پیروزی نداریم؟ درسته؟ چرا حس پیروزی نمیاد؟ چرا اینا گفته نمیشه؟ بعد آمریکایی تک تک اینا براش مهمه. یعنی دونه دونه اینایی که ما راحت میگیم و ازش میگذریم، 150 روز نابش میاد رو آب میمونه، نمیتونه پهلو بگیره، سربازاش کلافه میشن، آخرش میگذاره میره در منطقه مثلا جنوب شرق آسیا و اصلا گم و گور میشه. نا گفتنش خیلی راحته رفقا، اما پس نشون میده که یک اراده پشت کاره. بله از اراده شمایی که تو خیابون میاید وای میسید و یه پرچم میگیره تا اراده اون کسی که پای لانچرش نشسته، تا اراده اون فرمانده که در اتاق جنگ چند ماه خونه نرفته. گفتن دیگه شهید پاکور مادرش گفتش که توی 8 ماهی که در ایشون فرمانده سپاه بود فقط 3-4 بار تونست به من زنگ بزنه. من پسرمو ندیدم. خانومش میگه من چند بار بیشتر نتونستم شوهرمو ببینم. پس این سرفصل اول برای اینکه ما بتونیم تحلیل درستی داشته باشیم نسبت به درگیری بین ما و آمریکا، باید بدونیم که آمریکایی‌ها در تمام این سال‌ها حتی به لحاظ نظامی اونها با اینکه بله خیلی تجهیزات دارن، خیلی ادوات دارن، خیلی تکنولوژی دارن، اما فرایند رشد ما در حوزه نظامی به شدت رو به سمت بالا بوده، به سمت پیشرفت و رشد بوده. به خاطر همین ما الان دست برتر رو داریم. این نکته اول. نکته بعدی، سرفصل دوم که تو تحلیل خیلی به ما کمک میکنه خواهر و برادر، سیر تحولات از طوفان و لغزا تا به الان. خب الان طوفان و لغزا در آستانه در واقع سومین سالگرد 15 مهر که بیاد، سومین سالگرد عملیات طوفان و لغزا هستش. عملیاتی که به شهادت باز ما نمیگیم، رسانه‌های در واقع غربی میگن، آمریکایی میگن، عملیات بزرگ و غرورآفرین طوفان و لغزا که تونست تمام نقشه‌های آمریکایی رو، نقشه‌ای که ترامپ داشت سر ماجرای صلح ابراهیم رو، پیمان صلح ابراهیم که در سال 2020 رفت و جمع کردین سران کشورها رو، بحرین و امارات و جای دیگر، و رفتن به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل، تمام اون نقشه رو نقشه براب کرد. حتما مراجعه کنید به سایت رهبر شهید، کلمه طوفان لغزا رو جستجو کنید، پیام‌های آقا، بیاناتشون، نکاتی که در رابطه با عملیات فرمودن رو بخونید، بعد اونجا قدرت و قوت جریان مقاومت رو متوجه میشید. یعنی حماس که یک گروه کوچک چریکی بیشتر نیست، حماس مگر چه قدرت نظامی خاصی داره؟ حماس یه فرودگاه نداره، یه پدافند نداره، چیزی ندارن اینا. همین بچه های حزب الله لبنان که انشالله امشب حتما در رابطه با بچه های لبنان صحبت میکنیم، اصلا قابل مقایسه نیست اون چیزی که اسرائیل داره به چیزی که اینا دارن. حدود 10-12 هزار تا رزمنده پابکار بسیجی انقلابی دور هم جمع شدن، حزب الله رو تشکیل دادن. حزب الله 2006 یعنی 20 سال قبل که 3000 تا رزمنده بودن که برای اولین بار تونستن 34 روز در جنگ 34 روزه نه 33 روزه تو جنگ 34 روزه 34 روز در مقابل اسرائیل بایستن، برای اولین بار که هیچ کدوم از ارتش‌های عربی نتونسته بودن بایستن و اسرائیل رو به زانو در بیارن. با چه قدرتی، با چه قوتی. حالا همون حزب الله امروز تبدیل شده به 12000 تا نیرو با تشکیلات بسیار قوی، ولی وقتی مراجعه میکنیم به فضای رسانه شو اصلا حواسمون نیست. این جنگ بخشش تو رسانه است، اونجا انگار همه چیز از دست رفته، ما باختیم، اوضاع خیلی ناجوره، اما در صورتی که کاملا برعکسه. اتفاقا امروز حزب الله سوار بر ماجرا هستش. من فقط تو پرانتز بگم و رد بشم، تپای علی طاهری که امروز داریم اینقدر سرش بحث شده تو 2-3 روزه، بدونید آقایون خانوما، حزب الله لبنان چون از 7 اکتبر، از روز بعد از 7 اکتبر وارد عملیات شد، یعنی از 16 مهر 402 تو عملیات در دفاع از مردم غزه شرکت کرد، از همون روز تا به الان یعنی 3 سال این تپا زیر آتشه. چطور توی 3 سال ما یه بار اصلا متوجه شدیم؟ اسمش تو رسانه ها بود، کسی حرفی از تپای علی طاهر زد؟ 3 سال رزمنده های حزب الله لبنان این تپه ها رو و وجب به وجب خاک حزب الله لبنان جنوب لبنان رو حفظ کردن. ببینید این خیلی مهمه. مثلا معادلات جنگ رو وقتی اینا رو کنارم بگذاریم مشخص میشه. این که میگم اسرائیل و آمریکا امروز در اوج خفت و خاری هستن با تمام طرح‌ها، پروژه‌ها، میلیاردها دلار، سلاح‌هایی که اونها دارن، همه اینها رو گذاشتن کنارم به این نقطه رسیدن. حریف حماس نشدن. آیا حماس رو از بین بردن؟ آیا مردم غزه رفتن؟ وایسادن 70,000 نفر شهید شدن و گفتن ما هم اینجا رو ترک نمی‌کنیم. حالا دیگه بماند که تو ایران آیا اصلا به اهداف چه اهدافی داشتن؟ بهش رسیدن نرسیدن؟ جنگ رو معادلات جنگ و منطق جنگی که جنگ رو مشخص میکنه چیه؟ نه فضاهای احساسی و هیجانی که متاسفانه بعضن بر ما ممکنه و خصوصا در فضای مجازی امروز خیلی حاکم شده. بنابراین خود فهم سیر تحولات طوفان الاقصا که حالا من اینا رو دونه دونه نوشتم که در طوفان الاقصا تو این 3 سال چه اتفاقی افتاد. ما فرماندهان رو از دست دادیم، ما سید حسن نصرالله رو از دست دادیم، اتفاقای بدی افتاد برای جبهه مقاومت. اما وقتی که در مجموع کنارم میگذاری میبینی که در 3 سال اتفاقا دست برتر و بالاتر با جبهه حق بوده. چرا که دشمن به هیچ کدوم از اهدافش نرسیده، نه در غزه، نه در لبنان، نه تا در ایران. و برعکس جبهه مقاومت هر روز متحد شده، منسجم شده. تازه عقبی ارتباطی ما با حزب الله لبنان قطع شده. از کی؟ از 18 آذر 1403. الان چندیم؟ نزدیک 2 سال داره میگذره دیگه. تو این 2 سال شما پشتوانه لوجستیکت قطع شده به لبنان. با این حال حزب الله لبنان محکم وایستاده و دفاع کرده و این خیلی مهمه. اگر این نکته رو ما در نظر نگیریم باز تحلیلمون اصلا مسئله ناقص میشه. نکته بعدی که خیلی مهمه، در واقع سرفصل سوم بحث ما میشه، که این نکته به نظرم از همه اینا مهمتره. ما در جنگی که الان درش قرار داریم در ایران، دوستان عزیز، این جنگ فقط یک جنگ نظامی نیست. جنگ نظامی ما تو این 3 ماه، در این 6 ماه گذشته، جنگ نظامی ما فقط 3 تا عملیات نظامی بوده. یه عملیات نظامی 39 روزه یعنی از 9 اسفند تا خدمت شما عرض کنم که 19 فروردین، یه عملیات 2 روزه 17 و 18 که به اون عملیات اولیه میگن چی؟ میگن عملیات وعده صادق 4، یه عملیات نظامی با خود اسرائیل داریم که 17 و 18 خرداد هست، بعد از تجاوز اسرائیلیا به زاهیه که برای اولین بار ما یک حرکت هجومی علیه اسرائیل انجام دادیم، مستقیم 150 نقطه اسرائیل رو زدیم، مهمترین نقاط پسته ها در واقع پایگاه اسرائیل در جنوب سرزمین اشغال دیمونا رو زدیم. گفته شد جایی به این عملیات میگن چی؟ عملیات نصر 1. عملیات نصر 1 عملیات بسیار بزرگی بود و عملیات بعدی که ما با اونها داشتیم که سومین عملیات نظامی باشه از 17 تیرما بود تا 31 تیرما به مدت حدود مثلا 2 هفته سر ماجرای تنگی هرمز، که خب یک عملیات بسیار مهم و جانانه بود. خواهش میکنم برید و گزارش هایی که مشرق نیوز و تسنیم تو این عملیات ها، حالا من نمیگم برید CNN رو بخونید، حداقل گزارش های رسانه‌های خودی و داخلی که با جزئیات نوشتن چه موشکایی به کار بردیم، کجاها رو زدیم، با چه دقتی زدیم، چقدر از اونا تلفات گرفتیم. اگر مثلا فلان گروه سربازان ارتش تروریستی آمریکا تو یک هتل 20 طبقه تو طبقه مثلا 15 بود، ما دقیقاً همون طبقه رو زدیم با پهپادهای خودمون تو کویت، نمیدونم تو اردن، تو کجا و کجا. حتما سخنگوی سپاه بعد از این عملیات نصر 2 17 تا 30 تیرما حتما صحبتایشون رو بخونید. دستاوردهای جنگ رو داره میشنوین، خیلی مهمه. ما اگر اینها رو ندونیم چطور میخوام حس پیروزی کنیم؟ چطور میخوام احساس غرور و اقتدار بکنیم؟ ماها نمیدونیم، چه برسه مردمی که اصلا شاید کاری با جنگ نداشته باشن، اونا دیگه چه حسی دارن؟ خب معلومه وقتی شما جنگ رو روایت نکنی، اینترنشنال روایت میکنه، BBC روایت میکنه و دیگران روایت میکنن. پس خود این 6 ماه بسیار مهمه. تمام این چیزایی که من گفتم، یعنی 3 تا عملیات نظامی که گفتم خدمت شما، عملیات 39 روزه، عملیات 2 روزه و عملیات 2 هفته ای، تمام اینها میشه در 6 ماه تازه میشه نوک کوه یخ. تازه میشه فقط عملیات‌های نظامی ما. جنگ فعلی اونطوری که من مطالعه کردم و درآوردم، این جنگ یک جنگی هستش که 15 تا ویژگی داره. من فقط بخوام سرفصلش رو بخونم و دونه دونه برای توضیح بدم، هر کدومش کلی زمان میبره، اما فقط سرفصل رو میگم خدمت شما. این 15 تا ویژگی رو وقتی بدونیم و کنارم قرار بدیم، اون موقع میفهمیم که عجب این جنگ چه ابعادی داره، ما چطور آمریکا رو زمینگیر کردیم،
چرا اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها انقدر عصبانی هستن،
و میخوان با توییت زدن و با سر و صدا کردن و با مصاحبهشون مثلا نشون، خب معلومه اینجا قوتی وجود داره، این قوت و قدرت کجا هست؟ اگر به من باشه من که کار خاصی انجام ندادم، شب بشه فقط میرم تو خیابون یه قدم میزنم یه پرچم بلند میکنم. پس معلومه یک جایی یه کسی یه افرادی نشستن کار کردن. من فقط سرفصلشو میخونم ببینید چه ویژگیایی داره این جنگ. برای اولین بار این اتفاق داره در طول تاریخ میفته. نه آمریکا تو جنگ ویتنام شکلی بوده، نه قبل از جنگ جهانی دوم، نه تو جنگایی که بعد از اون تو منطقه ما داشتن، افغانستان، عراق، هیچ کدوم. این ویژگیایی که من میگم برای اولین بار تو جنگ داره رخ میده. این جنگ یک جنگ ترکیبیه. اگه بخوام دقیق‌تر بگم یک جنگ ترکیبی تمام عیار. یعنی خود جنگ ترکیبی که از سال 2015 در اجلاس امنیتی مونیخ تصویب کردن، خود جنگ ترکیبی شامل 12 تا جنگه. یعنی همزمان آمریکایی‌ها 12 تا جنگ رو علیه ما دارن پیاده میکنن. البته بعضی جنگ‌ها جنگ‌هایی هستش که دیده میشه، خیلی عیانه، خیلی روشنه، خیلی در واقع بعضی جنگ‌ها هم نه خورده دیربازده، ممکنه در مثلا فرآیند تاریخ مشخص بشه پیامدش. اما در 15 تا حوزه جنگ رو همزمان آمریکایی‌ها علیه شما دارن، علیه ملت دارن پیاده میکنن و این ملت وایستادن. اینه که هیئت حاکمه آمریکا عصبانیه. دومیش که این جنگ جنگ نامتقارنه. این مدل جنگ نامتقارن رو هیچ کجا شما نمیبینید. جنگ نامتقارن یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این کفای ترازو به هم نمیخوره. اونور یه سری چیزا هست که اینجا نیست، اینجا یه سری چیزای وجود داره که اون سمت نیست. جنگ نامتقارن یعنی چی؟ یعنی شما سپاه شما، ارتش شما، کل نیروهای مسلح شما با 10 میلیارد دلار وایساده در مقابل یک ارتشی با 1500 میلیارد دلار بودجه. آمریکا در دنیا 850 پایگاه نظامی داره. ما کجا پایگاه نظامی داریم تو دنیا؟ حالا ببین هزینه هاشون چقدره، چه سامانه هایی، چه تشکیلاتی. بزرگترین و پرخرجترین و مجهزترین پایگاه آمریکایی‌ها کجاست تو دنیا؟ بله گفتیم دیگه تو شبای قبل اینجا گفتیم بزرگترین و مجهزترین و پرخرجترین که آمریکا خیلی برای چیزیتیه، بزرگترین پادگان و پایگاه آمریکا اسرائیل دیگه. اسرائیل همه چیز آمریکاست. هر سامانه ای، هر چیز، فقط 700 تا F-35 داره آمریکا، همش در اختیار اسرائیله. هر F-35 110 میلیون دلار پولشه. پهپادهایی که داریم میگیم MQ-9 و MQ نمیدونم وان اینا، قیمت های متوسطش 30 میلیون دلار هر کدومش. پهپاد MQ-4ش هر یه دونش اندازه دو تا F-35 پولشه، یعنی 220 میلیون دلار. اصلا هیچ چی این جنگ به هم میخوره؟ میشه جای جنگ نامتقارن. ولی اینجا هم یه سری چیزا وجود داره که اونا ندارن. به خاطر همینه که معادله جنگ اصلا متوجه نمیشن. اینجا یه مردمی داره که اومدن اجازه ندادن ضد انقلاب کموله و دموکراتو. میدونید که 6 تا فقط گروه مسلح رو 15 ساله در کوههای شمال عراق در اربیل و سلیمانیه مجهز کردن با بهترین جیره سلاح و جیره غذایی در بهترین تونل ها در با بهترین امکانات. اما این 6 تا رو شما تو این 6 ماه، این 6 تا گروه مسلح، یکیش کموله است، یکیش دموکراته، نمیدونم گروهای تجزیه طلب متعدد هستن، اما شما 6 ماه همه اینا رو به مسخره گرفتید. بچهای سپاه، یگانهای موشکی به پهپادهای نیرو زمینی سپاه از روز اول جنگ تا الان، یعنی 190 روزه، تقریبا هر روز دارن شمال اربیل و سلیمانی میزنن. هم مقرهای موساد رو زدن، هم مقره گروهکای دیگر رو زدن. خب اینا بخشی از این جنگه. جنگ نامتقارنه. این برای مثل چیزی هست که اونا ندارن. این بر اراده هست، این بر عزمه، این بر ایمانه. امام رحمت الله علیه در پیام قطعنامه بخونه قدم 598 ساله 67 ما میگه ملت ما یک ملتی هستش که این عزم رو و این اراده رو کرده که مقابل آمریکا بیسته و رو به زانو در بیاره. شما این عزم رو داره میبینید؟ با این عزم و اراده آمریکا به زانو در آمده، نه با سلاح‌های ما که البته سلاح هم داریم و اعد الله و مسطت و من قبرم عمد کردیم بهش. اما اینم میدونیم که و ما رمیت از رمیت، اگه خدا همه چی دست خداست. این جنگ یک جنگ شبکه‌ایه. یعنی شما شبکه ای از فرماندهی، اطلاعات، ماهواره، موشک، سایبر، تمام اینا در یک آن و یک زمان داره کار میکنه. کی همچون جنگی رو داشتیم در طول تاریخ؟ وقتی گفتیم بزرگترین مانیتورینگ آمریکایی در منطقه پایگاه الودید قطر بود، که شما در عملیات بشارت فتح این جرأت رو داشتید که بزنید. برای اولین بار شما یک کشور وایساد در مقابل آمریکا. سوم تیر سال 1604 یعنی روز 12 آخر روز جنگ در عملیات بشارت فتح 14 تا موشک بالستیک زدید به قلب العدید قطر. خیلی کار بزرگی ما کردیم به خدا قسم. نه اگر ما بفهمیم چه کار کردیم هم سجده شکر به جا میاریم به خاطر این ایمانی که مردم دارن، به خاطر رزمنده هامون، به خاطر این کار بزرگ، به خاطر رهبر شجاعی که داریم در مقابل اینا وایساده. خب خیلی مسئله کمیه. یعنی بزرگترین تشکیلات مانیتورینگ سنتکام در العدید شما زدی نابودش کردی. یعنی چی؟ این که میگم جنگ شبکه‌ایه، یعنی وقتی شما یه دونه موشک پشت کوهای کاشان میاد بیرون میخواد شلیک بشه، لانچرش که میاد بیرون از زیر کوه، اونجا تو مانیتورینگ قطر باید نشون بده این رو، با تمامش رو آنالیز کنه چه اتفاقی داره میفته. یه پهپادی که از اینجا شلیک میشه میره میخوره از تو فلان پایگاه تو اردن، تمامش داره رصد میشه. پهپاد MQ-9 نشه، تمام ماهواره پایه هستن. یعنی پهپاد بلند میکنه، سه شبانه روز داره میچرخه اطلاعاتو مثل جاروبرقی میکشه، در واقع جاسوسی میکنه، تمام با هدایت ماهواره. خب شما این جنگ شبکه‌ایه، شما در مقابل یک جنگ شبکه‌ای وایسادی. دیگه چه ویژگی داره؟ حالا من همه رو اگه بخوام بخونم خیلی باید بعضیش ازش رد بشه. این جنگ یک جنگ تو این در 15 تایی که من نوشتم، برای اولین بار شما یک جنگ روایت‌ها رو داره می‌بینی که در پا به پای جنگ نظامی رفته جلو. این جنگ ترکیبی یادم رفت بگم دیگه، میدونید که وقتی میگیم جنگ ترکیبی یعنی ترکیبی از جنگ نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، تمام اینها در هم ادغام شده. یعنی چی؟ یعنی اگر از روز اول شما نیروهای ارتش و سپاه شما دارن با سنتکام میجنگن، سنتکام که میگیم یعنی 20 تا کشور منطقه، وقتی میگیم ناتو یعنی 22 تا کشور اروپایی که تمام امکاناتشون در اختیار اسرائیله، یعنی کافی نتانیاهو بگه من از شما فلان چیزی میخوام، مگه میتونن ندن؟ درسته؟ در این حال که شما داری با سنتکام و ناتو و نمیدونم کشورهای همه اینا میجنگی که یک جنگ احزابه، در این حال تا همین الانی که من و شما اینجا نشستیم که شاید جنگ در حوزه نظامی تموم شده یا ساکت فعلا خبری نیست، اما جنگ اطلاعاتی و امنیتی به شدت در جریانه. یعنی همین الان وزارت اطلاعات شما و اطلاعات سپاه شما داره میجنگه با CIA و با موساد. ما چیزی نمیبینیم، ما متوجه نمیشیم، اما جنگ در جریانه. اخبار هر روز داره اعلام میکنه که مثلا فلان گروهک تروریستی رو در مرز نمیدونم کردستان، مرز نمیدونم اون سمت زاهدان کجا و کجا گرفتن. اشراف اطلاعاتی شما، این اشراف اطلاعاتی چقدر مهم بود که ما تونستیم در عملیات نصر دو، تا اونجایی که خاطرم هستی که از تحلیل رو میخوندم، یکی از جلسات فرماندهی آمریکایی‌ها رو فکر کنم در اگر اشتباه نکنم در بحرین بود، یکی از جلسات فرماندهیشون رو بزنیم که بعدن سردار محبی اومد گفتش، سخنگوی سپاه گفت ما در عملیات نصر دو بیش از 200 آمریکایی رو کشتیم. این خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. یعنی که شما اینا رو بذارید کنار ببینید تو این جنگ پیروز جنگ کیه، ببین شما احساس غرور و افتخار میکنی یا نه. ببین این روایت فتح و ظفر و پیروزی، این روایت اگر به مردم گفته بشه، مردم محکمتر نمیان تو خیابون؟ مردم با قدم‌های استوار نمیان؟ نه اینکه بیایم تو خیابون یکی متهم به فلان کنیم، یه جا اعصاب مردم رو خرد کنیم، یه جا مردم رو ناامید کنیم. وقتی که صراحتن آقا در پیام آخرشون چی فرمودن؟ فرمودن بنده قاطعانه عرض میکنم هر کسی بخواد با در مقابل انسجام اجتماعی وایسته این کار ممنوعه. این یعنی چی؟ اگر نائب امام زمان داره این حرفو میزنه، این جای تأمل نداره. پس این سرفصل خدمت شما عرض کنم، سوم بحثمونه، من سریع ازش میگذرم. مهمترین ویژگی های این جنگ که داره در اتاقهای فکر صهیونیست‌ها داره روی این کار میشه، فکر میشه. یعنی اونها تمام توان خودشون رو به کار گرفتن تا بتونه در مقابل این مردم مبعوث شده وایسن. نکته بعدی، سرفصل بعدی که خیلی مهمه، باز اینم باید یه شب دیگه بیایم مفصل توضیح بدیم، خود این 6 ماه جنگ با تحلیل بشه. دقیقاً تو این 6 ماه چه گذشت؟ یعنی روز به روزش. حالا باز خدا رو شکر امروز به واسطه وجود امکانات و نمیدونم اینترنت و سایت ها و خبرگزاری ها، گزارش های نسبتا خوبی ما داریم. یعنی گفتم شما فقط فارس نیوز، تسنیم و مشرق نیوز، حالا منهای خبرهایی که داره و تحلیل هایی که بی بی سی درست در واقع تولید میکنه یا سی ان ان تولید میکنه یا بعضی از دیگه شبکه های بزرگی در دنیا، اونا رو بگذاریم کنار، ما این 6 ماهی که گذشته رو فقط اخبار، اطلاعات و تحلیلایی که وجود داره رو ببین به مردم بگیم که چه اتفاقی در این 190 روز افتاده. یعنی روز به روزش و لحظه به لحظه این قابل تعامله که حالا من اینجا مفصل در این در واقعی که دیگه از این فایل آوردم که باید ببینید در میدان نظامی چه اتفاقی افتاد، در حوزه پدافند چه اتفاقی افتاد، تو حوزه موشکی و پهپادی چه اتفاقی افتاده؟ در حوزه تنگه هرمز چه اتفاقی افتاده؟ تنگه هرمزی که تا قبل از جنگ روزانه بیش از 100 تا از این سوپر تانکرها ازش عبور می‌کرده، الان شده 5 تا. خب معلومه که ترامپ ملعون باید بیاد توییت بزنه و هر روز یه چیزی بگه که آقا من اونجا رو باز کردم، من فلان کردم. او توییت او مصرف در واقع خوراک جهانی داره، مصرف جهانی داره. ما که نباید بعضی از دوستان هی مدام مثلا توییت های ترامپ رو دنبال میکنن، انگار که او داره مثلا حالا داره حقیقت رو میگه، یا واسه کارش جنگ روانی و عملیات روانیه. میدونید که خودش هم نمیشینه بزنه دیگه، در جریان دیگه. یه تیم فقط مستقر پشت توییت او که فقط بشینه توییت بزنه. رو واژه به واژه اینا دارن فکر میشه. و اینا داره، یعنی در کنار این عملیات نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و پهپادی و موشکی رو گفتیم، یک عملیات رسانه‌ای پیچیده که تو همون جنگ روایت ها معنا میشه اینجا خودش نشون میده. لذا این مسئله خیلی مهمه. و حالا برگای برنده‌ای که ما تو 6 ماه داشتیم و باید پیرامونش صحبت کنیم، که این خودش یک مسئله بسیار مهمه، که اینم باز یکی دیگه از پرونده‌ها هستش. تو اون 5 تا پرونده گفتم باید به جای خودش تک تک این عملیات‌ها بررسی بشه. و اما سرفصل پنجم که خیلی مهمه، خواهر و برادر و دوستان عزیز، سرفصل پنجم ما تحلیل پیام‌های رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در 6 ماه هستش. در 6 ماه اخیر آقا چند تا پیام دادن؟ من وقتم تموم شد. آقا نزدیک 40 تا پیام دارن. حالا پیام که میگم مجموع پیامایی که دادن، نمیدونم هر آنچه که داشتن. من نشستم رو اینا یه کار حالا مطالعه کردم رو اینها. این پیام‌های آقا رو من در خدمت شما عرض کنم که تو 6 تا دسته تقسیم بندی کردم. پیامایی که مستقیم در رابطه با جنگ و دفاع دادن، پیام‌های شهادت و مدیریت فقنان در جامعه، پیام‌های سیاسی و دیپلماتیکی دادن، پیام‌های مربوط به جبهه مقاومت، پیام‌های مدیریت اجتماعی جنگ شناختیشون، در 6 تا حوزه پیام‌های آقا رو دسته‌بندی کردن. و با مدل، حالا یه مدلی داریم، روشی داریم در مطالعات خدمت شما عرض کنم، علوم اجتماعی اونایی کار کردن، اینکه ما بریم بگردیم مثلا در صحبت‌ها یا پیام‌های یا مثلا در یک کتابی اون دال مرکزیشو در بیاریم، دالای پیرامونا رو در بیاریم، دالهای رقیبشو در بیاریم. اینا رو من درآوردم. به نکات خیلی جالب رسید. بله، یه صلواتی بفرستید. الله
اکبر. برادر فهم فتای من است. پانل درسته.
خب. صداونم که نمی‌رسه.
مدام شر داد مسا. وا! پانسنج. خب. مقصد سفر حضرت معصومه کجا بود؟ کجا متصل دره؟ آفری تشویق نداشت. آقا اینا هایی که تیم زرزا سلاوات بفرستن کنم که سلاوات بنیم بشن الان حتی من اینکه منازایی کنن هم سلاوات بنیم بشن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اگه برق نمیاد بیام اون جلو بایستیم صحبت کنیم.
حضرت مرزبه چند دو به ما به ما هستن بان از بادر حضرت مرزبه سلام الله علیه یه راه نمایی میکنن که یکی از رابه ها و شبستان های عرب به این
نمیاد بریم ها خب هم قسمت نشده بده استاد ببخشید خیلی خوب
بعدو
اصلا نیمه کاره موند
میگم صرف استاد من کمک کنم حضرت مصطفی سلام الله علیه ها چند روز در شهر قم اقامت داشتند ایشون 23 اومدن 10 رفتن
ایمت
عدلی 23 منم دوام از دیگر خب وقت سامه پایان رسید نشون 15 خب شما چون نفر همون دید لقب شهر قم چیه؟ قم؟
نه لینگان دیده
نه خب من ناچارم که از شما خداحافظی کنم. تشکیلشون بفرمه. تشکیل دکتر این فرده قبلی هم پاسخ نده. تشکیلشون بانه پایین ادامه میده.
یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر. خب حالا چون وقتم گذشت و برقم رفت و دوباره اومد و اینا، من فقط نکته پایانی رو پس بذار یه نکته در مورد لبنان دو سه دقیقه بگم و تموم. خدمت شما عرض کنم که پس اون نکته که قبل از برق رفتن چی بود؟ گفتم حضرت آقا 40 تا پیام داشته تون 6 ماه. این 40 تا اگر تحلیل مضمون بشه ازش نکات بسیار دقیق و زیبایی در میاد که حالا اونم باید یک شب فقط اون 40 تا پیام باید بیاییم و سر فرصت تحلیل کنیم که اونم به جنی اینا رو که کنارم میگذاریم، یعنی فرایندی که در جنگ اتفاق افتاده، ابعاد مختلف جنگ رو ببینیم در کنار پیامه آقا و اتفاقات در منطقه، اون موقع مشخص میشه که خلاصه ما کجا هستیم و اونها کجا هستن. اگه خیلی تو یه خطیش بخوام به شما بگم خواهر و برادر، این رو مطمئن باشید و مطمئن باشیم که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تا اینجا خودشون هم متوجه شدن که در این جنگ به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن و قطعاً برای اینکه خلاصه جلو این آبروریزی رو بگیرن و در دنیا برای خودشون چهره خلق بکنن، خلاصه به دنبال این هستن دست به کارهایی بزنن. از جمله کارهایی که کردن توی دو سه روز اخیر دیدید سر ماجرای لبنان بود. تو ماجرای لبنان چه اتفاقی افتاده؟ ببینید تو ماجرای لبنان، من اول اینو خدمت شما بگم که جنگ در جنوب لبنان و در همین تپه‌های علی طاهر مال این دو سه روز نیست، 3 سال اونجا رو دارن میکوبن. حالا چرا تو این دو سه روز اومد بالا خبرش؟ عمده ترین دلیلش رسانه‌های صهیونیستی بودن و مصاحبه‌ای بود و نکته‌ای بود که حالا نتانیاهو اومد گفتش که آقا ما اونجا رو گرفتیم و از این حرفا، یعنی با یک جنگ روانی با یک جنگ رسانه‌ای شروع کردن صحنه رو طوری جلوه دادن که آقا انگار جنوب لبنان کلا از دست رفت و اسرائیل اومده اونجا مستقر شده. اما واقعیت ماجرا در جنوب لبنان تپه‌های علی طاهر چیه؟ بله اینکه اون منطقه منطقه مهم و استراتژیکیه، منطقه هستش که خلاصه بعضی از تونل‌های حالا استراتژیک حزب الله لبنان قرار داره، منطقه بسیار مهمیه که مشرف بر نبتیه هستش، اینا رو میدونیم، یعنی از جزء ویژگی‌های اون منطقه هستش. اما اینکه آیا این منطقه الان در دست اسرائیل هست یا در دست مثلا حزب الله لبنان هست، گفتیم 3 سال اونجا درگیری برای همین مسئله. شدیدترین درگیری ها و حملاتی که در اون منطقه بوده مربوط میشه به، خدمت شما عرض کنم که از 20 تا تقریبا 26 هفتم خرداد، تو اون موقع شدیدترین عملیات رو اسرائیلیات در منطقه علی طاهر انجام دادن. خب 27 خرداد تا 23 تیر چه اتفاقی افتاد؟ یه تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا امضا شد، درسته؟ این تفاهم‌نامه که امضا شد یه سری اتفاقای افتاد در صحنه منطقه، ببینیم ها در منطقه. خب ایران خیلی فشار آورد که باید جنگ در تمام جبهه ها مخصوصا لبنان باید متوقف بشه. خب رژیم صهیونیستی خلاصه روی این مسئله دیدیم که از همون لحظه توافق و تفاهم شروع به نقض کرد تا اونجایی که خاتم در واقع قرارداد خاتم الانبیا اومد خط قرمز گذاشت، گفت شما اگر بخوای همچنان در جنوب لبنان دست به جنایت بزنی و مثلا برسی تا به فرض کنید قسمت زاهیه، اونجا دیگه خط قرمز ما هستش. اسرائیلی هم فکر نمی کردن که واقعا تو اوضاع بعد از تفاهم و اینها ایران بخواد دست به همچین کاری بزنه. لذا بعد از ظهر 17 خرداد حدود ساعت 5 عصر بود که اسرائیلی ها اومدن و زاهیه رو زدن که بلافاصله در همون شب شاید کمتر از شاید حدود 2 ساعت شد که برای اولین بار موج موشکی از ایران به سمت اسرائیل، یعنی عملیات تهاجمی شروع شد. این عملیات 2 روز هم طول کشید که همون عملیات نصر 1 باشه. این ماجرای اتفاقی تو اون مقطع افتاد. خب یه اینو داشته باشید، یعنی این اتفاقی بود که رخ داد و آمریکا گفتش که نه مصر هستیم که خلاصه اسرائیل در جنوب لبنان حملاتش رو متوقف کنه. یه اتفاقی گفتاد این بود که اسرائیل بعد از اون عملیات حملات خودش رو به منطقه زاهیه و اون مناطقی که برای ما خیلی مهم بود متوقف کرد. دیگه بعد از اون ما در زاهیه عملیاتی نداشتیم. اما دقیقا در همون موقع تفاهم، یعنی از 27 خرداد تا 23 تیر که دیگه تفاهم تقریبا تموم شد و عملیات تنگه هرمز شروع شد و اومدن در هرمز شروع کردن به خلاص جنایت، در تمام اون مدت هم علی طاهر زیر موشک بود و نه تنها زیر موشک بود بلکه پیشروی زمینی داشتن
شما رو ارجاع میدم به بیانیه‌ای که خود حزب الله لبنان تو روزا میداد. یعنی تو اون روزها تو بعضی از روزا دو سه تا بیانیه میداد حزب الله
که الان دقیقاً در منطقه جنوب لبنان علیتای داره چه اتفاقی میفته. پس اینو داشته باشیم که در موقعی که اون تفاهم منعقد شد فشار از رو زاویه برداشته شد، اما فشار توی منطقه همچنان بود و بچهای حزب الله لبنان اون منطقه رو محکم داشتن که اجازه ندن اسرائیل به لحاظ زمینه پیشروی کنه. به لحاظ هوایی خوب میومد میزد، پدافندی هم نداره حزب الله لبنان تو منطقه قاعدتا. اما یه جمله از شیخ نعیم قاسم اومد تو 24 مرداد، این جمله اینم باید فهم بشه به نظرم، یعنی باید اینا رو کنارم بگذاریم تا بفهمیم تو جنوب لبنان چه اتفاقی افتاد. شیخ نعیم اومد گفتش که تو 24 مرداد دبیرکل حزب الله لبنان گفتن که تفاهمنامه با ایران، در واقع تفاهمنامه ایران و آمریکا، خدمت شما عرض کنم که با شرط عدم تجاوز به لبنان حمله اسرائیل رو به لبنان مهار کرد و باعث شد 300 هزار نفر از لبنانیا به سرزمین خودشون به وطنشون برگردن. خب این جمله بود که خیلی مطرح شد، خیلی گفته شد، خیلی‌ها توییت کردن و گفتن که خب این جمله مهمیه و این از ثمرات تفاهم هستش. اگر بخوایم بین این دوتا مسئله جمع بکنیم، یعنی چون ما همواره داشتیم می‌دیدیم جنوب لبنان داره زده میشه، از طرف دیگه شیخ نعیم سه بار تو این مدت اومد و از ایران و اقدامات دیپلماتیک ایران خلاصه اومد و تقدیر کرد و چند تا جمله گفتش دیگه و گفتش که این مثلا، حالا من این جملاتش رو میخوام بخونم: این سند از شدت تجاوز رژیم صهیونیستی کاست و این رژیم رو به کاهش تنش ملزم کرد و خدمت شما عرض کنم که آنچه مردم لبنان رو به خانه‌هایشان برگردان تلاش ایران بود نه توافق چارچوب. توافقی که چارچوب توافق بین جوزف اون و توافق بین در واقع لبنان و آمریکا و اسرائیل هستش. گفت اون چیزی که باعث شد برگردن مردم لبنان به خونه‌هاشون کاری بود که ایران کرد، نه کاری که در واقع دولت لبنان کرد، که این خیانت بزرگی رو دولت لبنان داره مرتکب میشه. همون اشتباهی که خدمت شما عرض کنم که تو قرارداد کمپ دیوید و اسلو جنبش فرد انجام داد. خب البته گفتش ما داریم کربلای میجنگیم، جملات شیخ نعیمه، ما تا آخرین قطره خون میایستیم و ما به خاطر شما، خطاب مردم لبنان میگه، حاضریم جان خودمون رو بدیم. من اینطوری که متوجه میشم اینه که اون فشاری که روی جنوب لبنان بود، حزب الله لبنان، از درست از 9 اسفند که آمریکا به ما حمله کرده با ما در جنگ، یعنی با اسرائیل جنگ آغاز کرده و تا الان فکر کنم بیش از 5000 تا هم شهید داده. این داره در نظر بگیره ما، یعنی حزب الله لبنان ساختار داره، مستحکم وایساده، ساختارش از بین نرفت بعد از شهادت سید حسن، ساختار سر جاشه، عقبه لوجستیک ما با حزب الله قطع شده، با اینان حزب الله سر پا وایساده، التیماتومی که ما دادیم سر زاهیه گفتیم و روش وایسادیم، تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد حداقل میدونیم که فشار رو از روی زاهیه برداشته طبق آنچه که شیخ نعیم داره میگه، سه جا در این مدت این نکته رو ایشون گفته. اما نسبت به نبتیه و جنوب نبتیه تا دیگه مرز فلسطین اشغالی چی، این فشار رو اسرائیل همچنان نگه داشته و این فشار وجود داره که دیگه فشار سنگی رو در تپه‌های علی طاهر داره میاره که بلکه اینجا رو بگیره تا بتونه بر نبتیه مشرف بشه. خب اینجا خود کار سخت شده. چه چیزی دقیقاً در حال جریان است ما نمیدونیم. چرا؟ چون حزب الله لبنان تو دو سه روز اخیر هیچ بیانیه رسمی نداده و هر آنچه که تا الان ما شنیدیم تو رسانه‌ها گمانه‌زنی بوده و اخباری بوده که صهیونیست‌ها دادن. یعنی اخباری بوده که مخصوصا خود نتانیاهو برای اینکه یک عملیات روانی ایجاد کنه اومده گفته. حالا چرا اسرائیل میگه؟ چرا شخص نتانیاهو میاد میگه؟ چون نتانیاهو 5 آبان انتخابات داره و حزب در واقع نتانیاهو طرفدارانش و حالا احزاب دیگه باید بیان حداقل 61 کرسی رو در مجلس کنست اسرائیل بگیرن و اینا از الان شروع کرده که بگه ما خلاصه در جنگ زدیم، بردیم، کلی دستاورد برای خودش داره خلق میکنه. بنابراین اون جنبه های روانی جنگ رو در مواظب باشیم، مراقب باشیم. اما یه چیز دیگه من میخوام بگم و دیگه جمله آخرمون باشه. فرضاً بر این بگیریم که اصلا علی طاهر و جنوب لبنان از دست رفت، اصلا اسرائیل اومد اونجا رو گرفت، یادتون باشه اسرائیل از 1982 تا سال 2000 دقیقاً همین مناطق رو گرفته بود. تا کجا گرفته بود؟ تا وسط بیروت. یعنی به مدت 18 سال اسرائیل از جنوب لبنان تا میانه بیروت کاملا در دست اسرائیل بود، در همون 18 سال. یعنی میخوام بگم شاید یک تاکتیک نظامی ما نمیدونیم، یعنی شاید حتی حزب الله لبنان در منطقه علی طاهر حاضر شده یا عقب نشینی تاکتیکی بکنه یا حالا هر چیز دیگری تا بتونه مثلا در یک نحوه دیگه ضربه بزنه، کمان که تو 18 سال این کارو کردن. تمام مناطق در دست اسرائیل بود، غافل از اینکه حزب الله زیر گوش اسرائیل داره تشکیلات خودش رو درست میکنه. بعد از 18 سال همین حزب الله اومد کل اسرائیل رو جارو کرد، از بیروت دیگه تا جنوب لبنان اسرائیل رو ریخ بیرون. اینا رو در نظر بگیریم. پس اینه که جنگو پیچیده میکنه. یه لحظه و یک آن نمیشه تحلیل کرد، نمیشه جمله ای گفت. بعضیا میان تو گروه ها و کانال ها مینویسن لبنان از دست رفت، نمیدونم فلان شد، واسه به تبعات این حرف در واقع فکر نمیکنن. مسئله خیلی پیچیده ایه. جنگ ما با مخصوصا رژیم صهیونیستی قطعا یک جنگ وجودیه. جنگ ما با آمریکا جنگ وجودی نیست، یک جنگ تمدنیه و حالا اونها وجود داره و قرار وارد لایه دیگری بشه قطعا، و هدفی که داریم اینه که آمریکا از منطقه اخراج کنین. اما جنگ ما با اسرائیل جنگ وجودیه و قطعا باید اسرائیل محو بشه و از بین بره. لذا این خیلی برنامه‌ریزی میخواد، خیلی بالا پایین داره، خیلی تباعد داره. اینه که مدام باید اخبار، تحلیل ها رصد بشه، گفته بشه، بیان بشه. در کنارش بس در واقع من همیشه گفتم آقا جریان مقاومت مبتنی بر عقلانیته، نه مبتنی بر احساسات و هیجانات. اون کسی که نشسته داره تصمیم میگیره، ما قطعا به فرماندهان نظامیمون، به حزب الله لبنان، به ساختارش اعتقاد داریم، ایمان داریم، قطعا اونها دارن برنامه‌ریزی میکنن. اونها بیشتر از من و شما تحت فشارن. من که کاری نکردم، ما 180 فقط داریم میایم و میریم. اونها 24 ساعته در میدان نبردن، اونها در اتاق فکرن، در اتاق عملیاتن. ما کاری که باید بکنیم این که یک براشون دعا کنیم. خب دعا خیلی اثر داره. دو، تحلیلای درست رو بدونیم و متوجه باشیم، بفهمیم و به دیگران بگیم. و سه، اینکه حضرت آقا فرمودن، یه جمله رو من دیروز از رهبر شهیدمون میخوندم، آقا فرمودن توصیه قطعی من به شما این است که هیچ موقع ناامید نشید، امید داشته باشیم و بدونیم که قطعا انشالله پیروزی با جبهه حق هستش. ببخشید اگر خود طول کشید، این مباحث لازم است که حالا انشالله تو جلسات مفصل‌تری گفته بشه. سعی من برای این بوده که تو شبایی که اینجا میام در این موکبه که در واقع موکبه مصباح الهدا است و به یاد مرحوم آیت الله علامه مصباح یزدی، بیایم اون جنبه‌های تحلیلی و فکری و در واقع جنبه‌های پیدا و پنهان جنگ رو بگیم تا بتونیم تصویر درستی رو نسبت به جنگ داشته باشیم. مجلس رو همینجا تمومش می‌کنیم. من در خدمت شما هستم. اگر نکته یا سوالی بود می‌شنوم و یاد می‌گیرم. سلامتی خودتون، سلامتی این مردم عزیز، سلامتی رو فتح کنید. بفرمایید به سوال تموم شد.
من
اومدم. حاجی داش سوال میپرسید.
خب من
شما بگو. شما بگو.
سلام. سلام علیکم، خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببین این حس پیروزی رو که میخوایید بگید، حدود 5 ماه مردم حس پیروزی رو دارن. یعنی من خودم یکی از اوناییم که زمانی که استارت جنگ خورده شد گفتم پیروزیم. همین که یه دونه خوابوندیم تو گوشه آمریکا تموم شد. آمریکا رو اصلا ما هیچ قصه ای با آمریکا نداریم. هیچ دعوایی هم الان، هیچ ناراحت هم نیستیم. ما حریفیم. هیچ مشکلی هم ندارم. 1000 سالم طول بکشه ما میزنیمش زمین. مشکل یه چیز دیگه است. مشکل داخل کشورمونه. مشکل اون پارساییه که میدن. مشکل اینه که الان دارن به صدا و سیمای ما حمله میکنن. این قصه است. اینا همینجوری رو هوا نیست که، این دارن داخل هر کی میرسه برای خودش حرف میزنن. آقا این صدا و سیما به درد نمیخوره. خب یعنی ما بریم رسانه‌های بیگانه رو ببینیم؟ بابا توی مسئول کشوری بعد اون دولت قبلی من موندم چه کار است؟ فضوله بابا، هر روز داره هیئت دولت تشکیل میده. بابا این چه کاره این مملکته؟ برو بشین دیگه، تو گم شو. واقعا باید گم شه. با خجالت بکشید. اومدن زمان اما آقای شهید گفتن رفراندوم بگیریم. الانم اومده همون حرف مفتو میزنه، میگه بریم رفراندوم بگیریم. خودت این همه غلط کردی، یه دونه رفراندوم نگرفتی. ببین ما الان اصلا مشکلمون الان به همه اینا بگی و میگن ما حس پیروزی داریم. خدا رحمت کنه آقا رو. گفت مردم شما شاهد باشید، حس پیروزی به شما دست میده. حس پیروزی از خود پیروزی بهتره. یعنی شما حس میکنید پیروزی. ما تو 8 سال جنگ حس پیروزی نداشتیم، در صورتی که پدر عراق هم در آوردیم، ولی حس پیروزی. ولی الان داریم میزنیمش. یعنی با یه گردن کلفت توی دنیا درگیر شدیم، خاموندیم تو گوشش. هیچ کس تو دنیا نتونسته. حس پیروزی داریم، یعنی همین که خوابونی میزنیم ما با اینا چه کار کنیم؟ اصلا مشکل نداریم. من همون روز اول که این اتفاق افتاد، یعنی اول اون جنگ سیون، من اون درگیری اول اصلا ایران نبودم، چون فهمیدم توی عربستان هیچ برخورد قبلی با ما اونجوری نمیشد. بعد از اون حرکتی که ایران کرد اصلا همه به ما تعظیم میکردن، ایرانی رو تعظیم میکردن. بابا اون حس پیروزی ما، یعنی ما زدیمش زمین. ولی ما اینا رو چه کار کنیم؟ اینا یه کاراییه که دارن حساب شده کار میکنن. نه. اصلا خود ام آقا وقتی برگشت گفت تهاجم فرهنگی، اصلا بحث حجاب و اینا نبود، که بحث این اساتید بود که علوم انسانی ما رو تو دانشگاه ها داشتن از بین میبردن. مشکلمون اینه. اصلا ما
خدمت شما عرض کنم که بله، خیلی ممنون که سوالشون رو پرسیدن. ببین پاسخش اینه، یکی دیگه از جنبه های پیدا و پنهان جنگی گفتیم همینه، همیشه هم بوده، از صدر اسلام بوده تا الان. جنگ که میگیم همیشه که ابو سفیان مقابل شما نیست، ابو سفیان هست، یه جنایی هم داخل مدینه هست که حتی ممکنه جزء یاران پیامبر باشن، هستش دیگه، در تاریخ همه خوندید میدونید، اما استادی. اما نکته‌ای که وجود داره ببینید، اینو بگیم، این دیگه خیلی مهمه، دقت کنیم، اون جریان نفاق درونی اربابشون کد خداشون کیه؟ ها تموم شده رفت. اونا میان سر و صدا میکنن، به قول حاجی میگه مثلا یه روز میان میگن صدا و سیما فلانه، یه روزی حرف میزنن، اینا هستن، بودن، هستن و خواهند بود، نمیدونم تا کی، شاید تا ظهور امام زمان هم جریانات باشن. اما مهم اینه، این که الان صداش در اومده و دردش گرفته، چرا دردش گرفته؟ دلیلش فقط یک چیزه، چون شما رفتی به اربابش و کت خداش گفتی بالا چشت ابروه، درسته؟ پس خط تو گم نکنیم خواهر و برادر، خط همونه که گفتیم، دشمن ما آمریکا هست، مقابل آمریکا وایسیم، هر چقدر آمریکا رو بیشتر بزنی، محکمتر بزنی و تو جنگای کاله در پیش رو داریم بتونی آمریکا رو بیشتر له کنیم، این داخلی‌ها منکوب میشن. از سر و صداشون و از حرفایی که میزنن نترسیم، اینا هیچ عددی نیستن. اصلا مهم بود که اون گندشون که اون بود، ما اینو زدیم و پا در آوردیم و انشالله بعدن هم بیشتر میزنیم در میاریم. پس ما رو وارد حاشیه نکنن، اصلا اونا این حرفا رو میزنن که ما بریم تو حاشیه. کل خوندید، ما تو حاشیه نمیریم، اصل مطلب همونطوری که آقا فرمود آمریکا است، باید آمریکا رو بزنیم. این نکته اول. نکته دو، نسبت به دولت و دولت مردان ما، حالا مجلس، دولت، قوه قضاییه. دو آقا اینو به شما بگم، ما دو سال الان داریم آمریکا میجنگیم، درسته؟ تو دو سال اخیر با همین دولت با آمریکا جنگیدیم. من به شما بگم دو سال دیگه هم باید با همین دولت با آمریکا بجنگی. مسئول قرار نیست از کره مریخ بیاد، ما با همین مسئولین. هنر رهبر شهیدین بود و هنر رهبر الان هم اینه که با همین مسئولین داره با آمریکا مقابله میکنه، که طوری همین مسئولین رو مدیریت کرد که مثلا یه صفحه بنزین به وجود نیاد، یه صفحه نون به وجود نیاد تو دوره جنگ. بله میبینید که اونا میخوان یه کارای انجام بدن، نه که بدنه دولت مردان ما واقعا میخوان کار بکنن بدنه. بله در همه دولت ها بودن آدمایی که خلاصه به تعبیر حضرت امام چی میفرمود، میگفت یه دستن که خوابم که میره خواب چی میبینن؟ خب آمریکا رو میبینن، یه دجوری هستن دیگه، فی قلوب مرض، قرآن کریم هم میگه. بنابراین اینو دقت بکنیم، ما آقا هم فرمودن در پیام آخرشون هم فرمودن اتحاد با مسئولین، انسجام حفظ بشه. یعنی چی؟ یعنی که آقا توهین نکن، با مسئول کار کن، انتقاد بکن، تخریب نکن، تو دل مردم خالی نکن، ناامیدی پخش نکن تو جامعه، با همین مسئولین باید بریم و کار کنیم. و اینم به نظرم خیلی مهمه که به این مسئله دقت داشته باشیم. مطمئنیم ما تا وقتی که مردم هستن محکم، اون مسئول اصلا نمیتونه غیر از این عمل کنه. اگه مردممو بیافتن به جون هم و خیابون خالی بشه و تفرقه بیاد، اون واقعا اون مسئولی که حالا شاید فی قلوب مرض، اونم یه کارایی میکنه. پس خیابان خیلی مهمه. میبینید بعضیشون حتی اومدن گفتن که خلاصه این خیابونا باید جمع بشه. ما هم گفتیم چی؟ گفتیم ما به اذن رهبری اومدیم، با اذن رهبری هم میریم. بنابراین این خیلی مهمه که هر چقدر خیابون فشرده‌تر، متحدتر، مردم ذهن روشن و تحلیلی داشته باشن، حس پیروزی از جنگ داشته باشن، این روایت فتح در بین مردم باشه، اون مسئول قطعا نمیتونه، اونایی که میخوان حتی کاری بکنن قطعا نمیتونه کاری انجام بدن. حاج آقا یه سوالی داشت، بپرسید دیگه بریم، ببخشید برای اینکه معطل نشیم، خواهش میکنم. خود بلندتر بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از زحماتی کشیدید. ما بحث اسرائیل مطرح فرمودید، آمریکا اون چیزی که الان روشنه و ابعادش مشخصه، اسرائیل با اون نقشه کلانی که داشت، مسئله بین المللی و کشورهای عربی و اینها و صلح ابراهیم هست، الان به نظر من بحث بقا، چون الان شما بحث جنگ و بقا را مطرح کردی،
جنگ وجودی،
جنگ وجودی، ما به نظر من با این تحلیل و با این اوصافی که الان حاصل شده، به نظر من وجود ما و بقای ما به نظر من تثبیت شده. یعنی اون تو ازمهلال و بقای ما تو این مدت مخصوصا این چند ماه اخیر تثبیت شده و ما در حقیقت وقتی تثبیت بشه باید بریم به سراغ مرحله دوم. مرحله دوم هم به این سمشه چه ما الان یه بحث مقاومت داریم و که مطرح میکنیم تو مسائل خاورمیانه و تو کشور خودمون، بحث مقاومت را مطرح میکنیم. بحث مقاومت چه موقع مطرح میشه؟ موقعی که ما مثلا فرض کن یه نیروی جزئی باشیم و محدود باشیم، مثل مثلا قضیه فلسطین که امکاناتی نداره، مثل قضیه مثلا لبنان که یه گروه سیاسی محدودی هست و کشورهای منطقه و گروه های جهادی که تو سراسر جهانه. ولی خود کشور ایران که یه تمدن بزرگی هست، به نظر من بحث مقاومت تو ایران به نظر من تمام شده باید حساب بشه و باید به صورت هجومی مراحل بعدی مطرح بشه. حالا گروه های فلسطین اونها بعد جریان جنبه مقاومت با توجه به شرایطشون امکاناتشون میشه بحث مقاومت، ولی به نظر ما از مرحله مقاومت گذشتیم. اگر تحلیل غیر از اینه بفرمایید اصلاح بکنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما اتفاقی که در این 6 ماه افتاد نشون داد که ایران اراده زدن و ایستادن رو داره. اینو همه فهمیدن. خب طرف شما هم که قرار نیست دست برداره، که آمریکا و اسرائیل که به این سادگی دست بر نمیداره. اونم یه اهدافی داره، تا اونجایی که بتونه میره که به اهدافش برسه، ولو دست بالا هر کاری بزنه. به خاطر همینه که دیگه مسئله‌ای که تو جنگ‌ها مطرح میشه سناریوی احتمالی پیش روه. الان برای پیش رو، یعنی تا آبان ماه، تا دو تا انتخاباتی که تو آبان دارن، تا بعد از اون، تا یک سال دیگه، چه سناریوی محتمله؟ همه اینا رو باید بدونیم. ما باید بدونیم، مردم باید بدونن، فرماندار ما قطعا میدونن. یعنی کسی که میشینه تو اتاق فکر 10 تا سناریو جلو خودش میچینه، میگه اگر اینطوری بشه اونجوری میشه، اگه اونجوری بشه اونجوری میشه. بله، ما تا الان نشون دادیم که مقاوم هستیم، محکم هستیم، تو میدون میایستیم و خلاصه اونا رو سر جاشون میشونیم. اما اینطوری نیست که طرف مقابلم دست برداره، اونا یه کاری انجام میدن دیگه. پس این رو باید به مردم بگیم و همه بدونن که خودمون رو برای هر سناریویی، مثلا میگم، به اون مثال میگم، حالا مثال من چون نه عضو اتاق جنگم نه هیچ خبری دارم، من اینایی که میگمش تحلیله. شما فرض کنید اسرائیل بخواد بیاد، مثلا آمریکا بخواد بیاد تو چند تا حوزه همزمان شما رو درگیر کنه، خب ما باید باره خب اونجا هم چیه؟ اونجا نباید مقاومت کنیم؟ نباید برنامه داشته باشیم؟ برنامه چیه؟ مثلا فرض کن آمریکا بخواد بیاد از شمال عراق جولانی رو تحریک کنه، حرکتی انجام بده، بره با ترکیه نمیدونم اونجا یه کاری انجام بده، بیا تو تنگی هرمز و جزایر نمیدونم فلان برنامه رو پیاده کنه. خب اینا چیزایی هستش که آمریکا روش فکر میکنن. دو روز دیگه زمستون میشه، اروپا به مشکل انرژی میخوره، 60% انرژی اروپا داره از همین منطقه غرب آسیا تامین میشه. خب رفتار ما با اروپا، اروپای رفتارش ما چی میشه؟ یعنی تمام اینها رو که میگذاری کنار، میبینی که آقا این جنگ بین ما و اونها حالا به نظر من ادامه داره. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا ما برسیم به اون نقطه بازدارندگی، یعنی نقطه‌ای که دیگه آمریکا دیگه واقعا ببینه هر راهی رفت بن‌بست رسید. الان آمریکا 7-8 تا راه رو رفته، چند تا جنگ کرده، اومده تو تنگه فلان کرده، اونجا اونجوری کرده، خیلی کارا کرده آمریکا، محاصره اقتصادی کرده، کشتی‌های نفتکشی شما رو زده. خب یعنی ما همزمان جنگ دریایی نفتکشی هم داشتیم. خب آیا راه‌های دیگه نمونده پیش رو؟ قطعا مونده. آیا آمریکا فکر نمی‌کنه به اون راه‌ها؟ قطعا فکر می‌کنه. ما نباید برنامه داشته. آمریکا اگه بره با چین اونجوری ببنده چی میشه؟ خب تا حالا موفق نشد. بعد از اون ور جنگ بین آمریکا و روسیه تو اوکراین چی می‌خواد بشه؟ اون دوباره خودش پرونده‌ایه. اینا رو که می‌گذاری کنار هم ببینی که آها، پس جنگ خیلی پیچیده‌تر از این حرفا هستش. یعنی با یه چیز جنگ تکلیفش روشن نمیشه با یه مؤلفه. مؤلفه‌های زیادیه. ما باید خودمون رو برای هر شرایطی آماده کنیم. قطعا حضور مهمه، اتحاد انسجام مهمه، گوش به فرمان رهبر بودن مهمه، تا اونجایی که میتونیم و در توان ماست حمایت از دولت مردان مهمه. اینه کاری که باید انجام بدیم تا کشور در داخل منسجم باشه، تا در بیرون به اون چیزی که میخوایم برسیم. این چیزی هستش که قاعده جنگه. ما مطمئنیم تو این 6 ماه
خیلی خوب رفتیم جلو. البته مغرور نباید بشیم، همه کار به دست خدا بوده. گفتیم دیگه، گفتیم خدا داره میزنه دیگه، درسته؟ خدا داره،
همه چیز دست خدا بوده. از این به بعدش هم همینطور خواهد بود، به شرطی که این تألیف قلوب، این اتحاد، این با هم بودن باشه و انشاءالله بریم به سمت انشاءالله نابودی اسرائیل و انشاءالله اخراج آمریکا از منطقه و اون موقع دیگه اون فتح نهایی و ظفر
برسه و انشاءالله شیرینیش رو همه احساس کنیم با ابرقدرتی اسلام در منطقه و در جهان. یک صلوات خاص بود.